این کتاب تلاشی هست برای پرسش، برای پاسخ به یک پرسش همیشگی آقای همایون، و اون پرسش همیشگی این هست که گرفتاری ما کجاست. شخصا فکر میکنم که در این کتاب نسبتا قطور به این سوال پاسخ لازم و کافی داده شده است و این گرفتاری و نقطه مرکزی این گرفتاری روشن شده. به هر حال صحبت‌های من هم در همین راستا هست کم و بیش، اما قبل از آن این کتاب دارای یک پیش نوشته است. این کتاب از طرف آقای داریوش همایون تقدیم شده یا به یاد دو مرد تاریخ سیاسی ایران، آقای حسن تقی‌زاده و علی اکبر داور، به یاد آنها این کتاب نوشته شده است. من وقتی این رو خوندم به این فکر افتادم که چرا از میان تمامی روشنفکران دوران مشروطه ایران آقای تقی‌زاده و از میان اندیشوران و سیاستمداران دوران رضاشاهی علی اکبر داور انتخاب شدند. تاریخ 100 سالی گذشته ما به هر حال نام بسیاری از روشنفکران دوران مشروطه را در خودش داره و خیلی ها در مورد بسیاری از اینها مطلب نوشتند، اما در مورد آقای تقی‌زاده بسیار کمتر. مگه تقی‌زاده چه گفته بود در انقلاب مشروطه؟ جمله‌ای که همه ما می‌دانیم و تقی‌زاده این را بیان کرده بود و به دلیل گفتن همین جمله سالهای طولانی عمرش رو هم از جناح چپ و هم از جناح مذهبی مورد سرزنش واقع شده بود، در این بود که ما از موی سر تا ناخن پا اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم باید غربی بشیم. روشنفکران دوران مشروطه دیگران چه میگفتند؟ من به دو تا نمونه اشاره میکنم. یکی از همین روشنفکران اون دوره عباس میرزا است، نظریه‌ای دارد که میگوید همه غربی ها پیشرفت های خودشون رو از قرآن ما گرفتند. اگر ما قرآن رو خوب بشناسیم و با آن عمل بکنیم ما هم همون پیشرفت ها رو خواهیم داشت. یا روشن فکر دیگری نظیر میرزا ملکم خان، تمامی تلاشش این بود که بین اسلام و مدرنیته آشتی به هر حال به وجود بیاره و این دو مقوله کاملا از هم جدا هیچگاه سر آشتی با هم دیگر رو هم نداشتند. اما آقای تقی‌زاده با گفتن این که با زبان بسیار عامیانه این رو گفته بود، اما در جوهر و در ذات این واژه مفهومی نهفته است که باید به دنبال آن اندیشه ای رفت که غرب رفت و پیروز شد، جامعه بدنی به وجود اومد، توسعه یافته شد و آنچرا که امروز ما میبینیم نتیجه همان مطلب است. و به همین دلیل هم بود که تقی‌زاده در عمر طولانی خودش که فکر میکنم در دهه 40 ایشان فوت کردند همیشه مورد سرزنش واقع شده بودند. اما در فصل اول این کتاب برجسته ترین نکته ای که در این فصل هست این نظر است که آقای همایون میگوید که نو در ایران نوگری یا مدرنیته از ژرف‌اندیشی در دین و فلسفه فرا نیامد. چرا چنین بود؟ برای اینکه من فکر میکنم هیچ روشن فکری در دوران مشروطه قدرت رو در رویی با مذهب رو به سبک آنچه که در اروپا اتفاق افتاد رو نداشت. خود روشن فکران مشروطه به لحاظ اندیشگی دوچار بحرانی بودند که من این بحران رو با واژه معرفت شناختی میتونم توضیحش بدم. بحران معرفت شناختی به این معنا هست که یک دستگاه فکری در درون خودش دچار بحران و ناهماهنگی است و چنگانگی است. اما خود این از کجا ناشی می شود؟ البته این توضیح خود من هست، برای این که همینجور که خانم مدرس هم توضیح دادند، در لابلای اون سفیدی های به هر حال در بین خطوط و نوشته ها باید چیزهای دیگری رو در آورد از این کتاب. اما خود این بحران از کجا ناشی می شود یا ناشی شده است؟ مشکل در اونجاست به نظر من که در جوامع سنتی امر مقدس یعنی دین، مذهب در کانون سه نظام خانوادگی، سیاسی و آموزشی قرار دارد. یعنی این سه نهاد بسیار مهم اجتماعی مشروعیت خودشون رو از اون امر مقدس می‌گیرند و فرد در این شکل در این جوامع از مشروعیتی برخوردار نیست. اما در جوامع پیشرفته آن چیزی که در مرکز هرم قرار دارد فرد هست و نهادهای خانوادگی، سیاسی و آموزشی مشروعیت خودشون رو از فرد می‌گیرند. این نوع نگرش به فلسفه، به دین و به اجتماع از غرب آنچه را درست کرد که امروز ما می‌بینیم و نوع قبلش نگرش سنتی هم در جامعه‌ای مثل ایران این چنین. یاریش همایون در این قسمت به درستی می‌گوید که آنچه در مشروطه به صورت عینی به وجود آمد حاکمیت مردم نه یک هدف، نه یک حکم سیاسی و نه حتی برخواسته از عدالت و برابرجویی بود، بلکه یک ضرورت مرگ و زندگی ملی ترقی می شد به دلیل شکست های پی در پی ایران در جنگ ها با روسیه. این ضرورت ملی برای حفظ ایران تبدیل شده بود به فکری، به نظری که به هر حال از درون این انقلاب مشروطه بیرون آمد. و در جای دیگر به درستیشون مطرح میکنه که دادن امتیازات زیاد به روحانیت و پادشاهی با روح مشروطه همخوانی نداشت و مهمتر از همه این که قانون اساسی مشروطیت با دادن حق وتو به 5 مجتهد به قانون مشروعه تبدیل شده بود. اگر ما به تاریخ آن دوران دقت بکنیم می‌بینیم که در آستانه سال 1300 انقلاب مشروطه فقط به لحاظ اسمی ایران رو نگه داشته بود. هرج و مرج در ایران به جایی رسیده بود که که یاران دیروز مشروطه در آرزوی یک مشت آهنینی بودند که بیاید و جامعه رو از این هرج و مرج به در بکنه. این نمونه مشت آهنی رو می شود در کلام ملک و شعرهای بهار دید. به هر حال زمانی که رضا شاه در کودتای 1299 قدرت سیاسی رو به دست میگیره، ما در ایران در مجموع 12 شاه بزرگ و کوچک داشتیم که آقای همایون از 4 بزرگ شاهان بزرگ اون موقع در ایران یاد میکنن. ایشون می‌نویسن که امیر معید سوادکوهی در مازندران، اسماعیل خان سیمگو در غرب، عشایر سنجابی در کرمانشاه، قبایل بلوچ در سرزمین‌های شرق و بندر عباس به سرکردگی دوست محمد خان، و حتی این کار رو به جایی رسانده بود که به نام خودش هم سکه زده بود. خب در این شرایط هرج و مرج بود که اون مشت آهنین به هر حال در جامعه ایران پیدا شد. در روی کار آمدن رضا شاه در 1299 به هر حال نظرات گوناگونی هست، از جمله این که در آمدن روی به قدرت رساندن ایشان به هر حال انگلیس دست داشته، اما از فردای اون روز، یعنی از فردای کودتای 1299 به بعد تا پایان دوران سلطنت رضا شاه 1320، ما هیچ پشتیبانی انگلیسی رو از رضا شاه رو در تاریخ ایران نمیتوانیم ببینیم. آقای داریوش همایون به درستی میگن که در یک بحث آکادمیک شاید بتوان از سرکوبگری رضا شاه انتقاد کرد و آن را مذمت نمود، ولی بخش وسیعی از دستکاران به جای مانده از مشروطیت بر این باور بودند که با هرج و مرج و راهزنی و آدم ربایی و باجگیری نمیتوان اصلاحات رو به پیش برد. پایه اساسی که رضا شاه برای اصلاحات ایران ریخت همان چیزی بود که در بین سالهای 1299 تا 1304 در ایران به وجود آمد، یعنی پایه یک ارتش نوین، یک دادگستری نوین که یکی از اصلی ترین خواسته های پدران مشروطیت ما بود، دانشگاه، تأسیس صدها مدرسه دخترانه و پسرانه و اجباری کردن تعلیمات عمومی و اعزام دانشجو به خارج. در اینجا به نظر من آن چیزی که غایب هست در این بخش از نوشته آقای داریوش همایون که من مایلم در اینجا به اطلاع دوستان برسانم، بودجه مربوط به آموزش و پرورش در ایران هست. در 1302 بودجه آموزش و پرورش در ایران 6.5 میلیون ریال آن روز بوده است. این بودجه در 1318 به 86 میلیون ریال رسید و در سال 1320 وقتی که رضا شاه از ایران رفت این بودجه به 155 میلیون ریال رسیده بود. در فاصله 10 حکومت رضا شاه، یعنی از سال 1300 تا 1310، تراز تجاری بین ایران و انگلستان منفی هست و تراز تجاری با شوروی متعادل شده بود. با تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک دست روحانیون و محاکم شرع از اوقاف کوتاه شده بود. در این دوران ده‌ها کارخانه کوچک و بزرگ بدون قبضه خارجی در ایران تأسیس شد. کارخانه اسلحه سازی، کارخانجات شیمیایی پارچین که هنوز هم موجود هست و کار می کند از مانده های اون دوران است. درآمد نفت ایران، درآمد حاصل از نفت ایران تنها 10% از بودجه دولتی رو تشکیل می داد. به زبان دیگر اگر مردم و پدران ما در انقلاب مشروطه خواهان اصلاحات اجتماعی بودند و خواست اصلاحات اجتماعی یکی از اساسی ترین خواسته های انقلاب مشروطه ایران بود، رضا شاه اون رو به تنهایی در ایران یک تنه این رو پیش برد. اما از جنبه دیگری هم باید به دوران رضا شاه پرداخته بشه. اون جنبش این هست که اصولاً این چیزی که امروز ما ازش به نام مشروعیت سیاسی نام میبریم و اون را به هر حال میخواهیم از درون صندوق انتخابات و رأی دادن مردم بیرون بکشیم، برای رضا شاه با اقتدار حکومتی یکی بود. او به هر حال از سربازی به پادشاهی رسیده بود، در جامعه رشد پیدا کرده بود که از آزادی و تجدد و دموکراسی خبری نبود و همچنین از پیشرفت‌های اجتماعی. کودکی و جوانی او در سختی و تربیت نظامی گذشته بود و روحیه سربازخانه‌ای داشت. آقای همایون در اینجا به نکته اشاره می کنند و می گویند که روحیه وطن پرستانه و ناسیونالیست رضا شاهی در عین حالی که هیچ کس را در مشارکت سیاسی بر نمی تافت ولی در اصلاحات اجتماعی بیش از اندازه وسواس داشت و از خود وسواس نشان می داد. من در اینجا لازم می‌دانم که خاطره کوتاهی رو از کتاب خاطرات آقای استوار بهبودی پیش خدمت مخصوص رضا شاه براتون نقل بکنم که شاید تا حدودی هم از خستگی این گفتمان بکاهد. و اون این هستش که آقای بهبودی می‌نویسد که دفتر کار رضا شاه در مقابل یک مدرسه ای قرار داشت که البته آدرس نمیدم در کجا بود و من هم نمیدانم که بگویم. و رضا شاه ساعت تفریحی که این بچه‌ها به بچه‌ها می اومدن تو حیات مدرسه بازی می‌کردند میرفت و از پشت پنجره نگاه می‌کرد. یک روزی وقتی سر ساعت میره به پشت پنجره که نگاه بکنه به حیات مدرسه و بازی بچه ها رو ببینه، ببینه مدرسه تعطیل است و کسی نیست. استوار بهبودی میگوید منو صدا کرد و به من گفت برو ببین مدرسه چه خبر شده است که امروز ساکته. میگوید من به مدرسه رفتم و به هر حال از سریدار پرسیدم، معلوم شد که به مناسبت یک روز عزاداری مدرسه تعطیله. وقتی آمدم و به رضا شاه ماجرا رو گفتم، بلافاصله به وزیر فرهنگ تلفن کرد و گفت حق ندارید شما مدارس رو به خاطر عزاداری تعطیل بکنید. این یک نمونه ایست از وسواس بی حد و حد رضا شاه برای پیشبرد اصلاحات در جامعه. آقای همایون به درستی اشاره می کنند که با آنکه نزدیک به 60 سال از رفتن رضا شاه از ایران می گذرد اما هنوز کشاکش بر سر او و جایش در تاریخ ایران پایان نیافته است. ولی من می خواهم بگویم که یا اضافه بکنم که در طی این حدود 3 دهه‌ای که ایرانی ها به هر حال مجبور به خروج از وطن شدند و فضای آزاد و دموکرات رو در خارج از ایران تجربه کردند، نظرشون، ارزیابیشون نسبت به حکومت نسبتاً کوتاه نظارشاه برخلاف دوران گذشته تغییر پیدا کرده است و اندیشه دیگری امروز در ذهن روشنفکران ما رو به صعود است و نکات مثبت و زندگی سیاسی رضاشاه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در فصل دوم این کتاب آقای همایون در مورد سالهای 1320 تا 1332 صحبت می کند. از محمد علی فروغی به درستی به نیکی یاد می کند و می نویسند در واپسین و بزرگترین درخشش یک زندگی پرفروغ از ناتوانی محض ایران شکست خورده و اشغال شده ایرانی دوباره ساخت. از علی سهیلی به عنوان یک دیپلمات کارکشته یاد می کنند که کنفرانس سران سه کشور آمریکا، شوروی و انگلستان را در تهران به پایان برد و آنها متعهد شدند که استقلال و یک پارچگی ایران رو نگه دارند. نکته جالبی که در این بخش از نظرات آقای همایون وجود دارد این هست که از نبوغ سیاسی دکتر مصدق و نبوغ دیپلماتیک قوام یاد می کنند که اینها در مجموع ایران رو از اشغال شوروی بعد از سال 1320 به در آورد. در بخش دیگری درباره دکتر مصدق میگویند آنچه به مصدق فرهمندی بیمانندش را تا پیش از خمینی بخشید استعداد استثنایی او در فنون رهبری و ترکیب سیاست پیشه درست کار ضد استبداد و ضد استعمار بود. اگر ما از سال 32 به این ور تمامی نوشته های تاریخدانان و روشنفکران اون ایران رو مطالعه بکنیم، تمام اونها در همین سه کلام خلاصه شده است و خواستن همین سه کلام رو اثبات بکنن که مصدق سیاستمداری بود درست کار، ضد استبداد و ضد استعمار. اما در این حال دو سال از تاریخ ایران رو، یعنی بین سالهای 30 تا 32 رو، آقای همایون به عنوان اوج گرفتن جنگ داخلی مسلکی در 50 ساله ایران ازش صحبت می کنند که مقدماتش از انقلاب مشروطه فراهم شد و در دوران رضاشاهی به دلیل خفقان سیاسی موجود امکان رو در روی این دو مسلک با همدیگر فراهم نبود، اما در بین سالهای 30 تا 32 این امکان فراهم شد. برای که در طی اون سالها امکانات برای طرح مسائل از طرف احزاب وجود نداشت، اما در سالهای بین 30 تا 32 این امکان به هر حال به دلایل خاص اجتماعی آن دوران و باز شدن محیط سیاسی در ایران فوران کرد. اما این فوران به قول آقای همایون بیش از آن که از عقل و خرد نشأت بگیرد به سود ساب انگاری عمل می کند و این تز از طرف آقای همایون مطرح می شود که می گویند آنچه با من نیست بر من است و مسائل به زبان مرگ و زندگی بیان می شود، نه به زبان تفاهم و تعامل بین نیروهای مختلف سیاسی آن روز در جامعه ایران. در هر حال در این بخش از دکتر مصدق به نیکی نام میشه، نام برده میشود. در بخش کوچکی هم اشاره میکنند به وضعیت اقتصادی زمان دکتر محمد مصدق و صحبت از صادرات کشاورزی محدود ایران میکنند به بهای محدود کردن مصرف داخلی و 4 برابر شدن ارزش دلار و تورم ناشی از آن. در اینجا من مایلم یک توضیحی رو عرض بکنم که خلاف این نظریه است که جناب داریوش و همایون مطرح میکنند. دو نفر از اقتصاددانان معروف به هر حال امریکا، آقای ساسانپور، آقای سیروس ساسانپور و آقای پاتریک کلاسون که هر دو استاد اقتصاد در دانشگاه کلمبیا هستند، در 1982 یک تحقیقی رو اینها انجام دادند و روی اسناد بانک ملی ایران، چون ما در زمان دکتر مصدق بانک مرکزی نداشتیم در ایران. آقای سیروس ساسانپور در حال حاضر رئیس بانک جهانی در لهستان هستند. این تحقیق در آن موقع در مجله خاورمیانه منتشر شد که من این سعادت رو داشتم که این تحقیق نسبتاً طولانی رو در آن دوران ترجمه بکنم و ترجمهش رو هم برای آقای ساسانپور فرستادم و ایشون تایید کردند و بعد در نشریه پویش که در سوئد در یک زمانی چاپ می شد این تحقیق رو در اونجا چاپ کردم. این تحقیق نشون میداد، البته یه تحقیق نیست، کاملا اقتصادی همراه با جداول گوناگون، که نشان میداد که مسئله به این صورت نیست که من در اینجا یک پاراگراف کوتاهی رو از این تحقیق رو براتون میخونم. میگوید در عوض فشار وقایع باعث کندی استفاده از تمامی بودجه گردید، به طوری که در فروردین 1330 برای مدت 18 ماه فقط 548 میلیون ریال هزینه شد. شواهد موجود حکایت از آن دارد که هزینه های سالهای بعد نیز بیشتر نبوده است. مطمئنن دولت مخارج بعضی از پروژه های خارج از برنامه از قبیل جاده سازی را به عهده گرفته بود. با این همه میتوان با جرأت گفت که یکی از مهمترین کارهای دولت تطبیق سیاست مالی در برابر کاهش درآمدهای نفتی و دست کشیدن از برنامه بلند پروازانه‌ای بود که برای برنامه های عمرانی تهیه شده بود. من فراموش کردم بگویم که نام این تحقیق هست سیاست‌های انتباقی دکتر مصدق در برابر یک ضربه ناگهانی ارزی در سال‌های 1330 تا 1332. اونجایی که آقای همایون در همین فصل از کتاب از به پایان رسیدن مصدق سخن میگوید، با روشنی بسیار از طرح کودتای نظامی آژاکس یا چکمه یاد میکند و میپذیرد حکومت مصدق وسیله کودتای امریکای انگلیسی ساقط شد و این خود گواه است که به نظر من آقای همایون به عنوان یک نظریه پرداز سیاسی سعی نمی کند واقعیت ها رو به نفع اندیشه خود تغییر بدهد و مسیری را نشان بدهد که غیر واقعی است و به درستی پیروزی کودتا را در آن چند روز از این زاویه نگاه می کند که حرکات حزب توده و ناامنی که در پایتخت به وجود آورد شبه یک حکومت کمونیستی را دامن زد و بدین ترتیب فضای سیاسی جامعه ایران گالوانیزه شد. موضوع بسیار مهمی که در همین بخش هست که در نوشته آقای همایون به چشم می‌خوره این هست که شاه به هر حال بعد از فائق آمدن بر مصدق و پس از اون بر زاهدی حکومتش رو با میان مایگان در واقع آغاز کرد. نکته بسیار ظریفی که در این قسمت وجود دارد این هست که ایشان میگویند که تجربه چند روزه در تبعید، یعنی در فاصله 25 تا 28 مرداد، احساس تنگدستی مالی از طرف شاه با خود موج مالندوزی را به همراه آورد و این موج مالندوزی بعدها هم همچنان عمل کرد. در دهه 40 شاه توصیه آمریکا به رهبری کندی را پذیرفت و حکومت تازه‌ای که با روحیه خود سازگاری بیشتری داشت روی کار آمد. اصلاحات ارضی در ایران پیش رفت ولی پس از 20 سال نتوانست مسئله پادشاهی را بعد از 28 سال حل بکند و سایه سنگین مصدق همه جا به چشم می‌خورد. در عین حالی که اصلاحاتی که در دوران گذشته در ایران شد بیش از اصلاحات دوران رضاشاهی بود و در دوران مصدق بود، ولی هیچگاه شاه نتوانست شاه مقتدری مثل پدرش و یا پیشوایی چون مصدق باشد. در اینجا به دلیل کمبود وقت من سعی می کنم که فصل سوم رو خیلی مختصر به عرض دوستانم برسونم. در این فصل آقای همایون به بحث و بررسی وضعیت اقتصادی ایران می‌پردازند و می‌گویند با آنکه قیمت نفت در اواخر 1973 به 4 برابر رسید، در عین حال به فراهم شدن موقعیت انقلابی در ایران کمک کرد. آقای همایون معتقد است که رشد طبقه متوسط در ایران با بالا رفتن قیمت نفت خود را سزاوار می‌دید که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی شرکت بکنه، که این تصمیم‌گیری به صورت ناسالمی در دستان یک نفر متمرکز شده بود. واژه بسیار زیبایی که داریوش همایون در این قسمت به کار می‌برد بسیار پرمعناست. ایشان می‌گوید استبداد به فساد بزرگ دامن می‌زد و فساد بزرگ که گرایش به انحصار داشت استبداد رو نیرو می‌بخشید. توده‌های مذهبی جامعه از نمایش‌های غربی به موضع اعتراض رسیده بود و بحران مشروعیت رو تهدید می‌کرد که با پول نفت نمی‌شد آن را جایگزین کرد. این که مردم ناراضیان چه اندازه حق داشتند یا اشتباه کردند و فریب خوردند و پشیمون شدند، این که طبقه متوسطی که از شاه دموکراسی می‌خواست خودش تا کجا دموکرات بود و آیا از دموکراسی به آن مفهومی که ما امروز حداقل از آن می‌فهمیم چیزی بیدانست، بسیار جای شک و تردید است. این شک و تردید بیشتر به یقین نزدیک می شود وقتی که ما موضع‌گیری های آنها را بعد از سال 57 می بینیم. اما در این حال ایشان می گویند دستگاه حاکمه و تکنوکرات های موجود در درون نظام سال قبل از 57 آگاه بودند که این گونه جوامع به کجا می رسند. و این دقیقا مسئله است که اگر ما به کتاب خاطرات اعلم مراجعه بکنیم این پیشبینی ها رو در آن کتاب به وضوح می توانیم ببینیم که اعلم به عنوان یکی از نزدیکان پادشاه این مسئله رو احساس می کرد و در خاطرات خودش این رو به روشنی نوشته است. آقای داریوش همایون ادامه می دهند که انقلاب ایران از چند نظر بسیار بی‌سابقه است. ایران در گرمای رونق اقتصادی سال 57 رو به انقلاب آورد. ایران پنجمین قدرت غیر هسته‌ای جهان بود. پس در جستجوی تئوری‌های مربوطه به انقلاب سال 57 باید فراتر رفت، زیرا در همان سال ده‌ها کشور را می‌توان مثال زد که دارای نظام‌هایی هستند که دارای مشروعیت نیستند و مردمش بسیار ناراضی‌تر از ایران بودند، ولی در آنجاها انقلابی رخ نداد. برای نمونه از فیلیپین، تایلند، کره جنوبی، امریکای لاتین یاد می‌کنم. در این بخش آقای همایون آماری را نشان می‌دهد که گویای وضع مناسب اقتصادی در جامعه است. ایشان می‌گویند در سال 56 درآمد سرانه ایران به 2150 دلار رسیده بود که نسبت به سال 1325 30 برابر شده بود. بیکاری به 9.2% کاهش پیدا کرده بود و 1,000,000 کارگر خارجی در ایران کار می کردن. رشد متوسط تولید ناخالص ملی ایران 8.4% بود. حتی بخش کشاورزی در سال 56 نسبت به سال 49 2.5% رشد کرده بود. اگر ما حتی به چالش‌های انقلابی در دهه 70 توجه کنیم، در بسیاری از کشورها از جمله در اندونزی تا خلیج فارس، از ترکیه تا الجزایر، این چالش‌های اسلام انقلابی وجود داشت، ولی در آنجاها هم انقلابی نشد. سوال اینجاست که چرا خمینی در سال 42 و پس از 15 خرداد پیروز نشد؟ برای این سوال میبایستی جواب مناسبی پیدا کرد. ایشان میگویند که ایران سال 57 رهبری فرهمند سیاسی مذهبی خود را از سستی ها و ندانم کاری های رقیبش گرفت. شبکه گسترده مسجدها، هیئت های مذهبی، حسینیه ها، مدارس دینی، صندوق های قرض الحسنه ای که بعد از سال 42 در همه جا نفوذ کرده بود. در اینجا شاید ذکر این نکته بیفایده نباشد که به هر حال رشد مدارس اسلامی در تهران و پاره از شهرستان‌ها، از جمله مدرسه علوی که برای در واقع سال 57 کادر را تعیین می‌کرد و جزء یکی از بهترین مدارس اون روز پایتخت ایران بود که به دبیرستان البرز پهلو می‌زد، هم از کارهایی بود که بودجش از طرف همین بورژوازی تجاری بخش بازار و مذهبیون در واقع داده می‌شد. در این مورد خاطرات بسیار زیادی هست، خاطرات منتشر نشده ای از کسانی که به هر حال در آن دوران خودشون دست در کار بودند و بعد متوجه شدند که به هر حال در چه دامی آنها افتاده بودند و خود خبر نداشتند. نکته بسیار متفکرانه‌ای که در تحلیل از انقلاب اسلامی به کار رفته است، واژه انقلاب مستضعفان است. در حالی که بنا به گفته آقای داریوش همایون، این طبقه متوسط بود که ماشین اصلی انقلاب به شمار می رفت. خطای بزرگ مسئولان ایران در سال 1970 این بود که می خواستند برای جبران سریع عقب ماندگی طرح‌های عظیم سرمایه‌داری دولتی را پیش ببرند، در حالی که نیروی کار مناسب وجود نداشت و وسائل برای پیشبرد این طرح‌های عظیم دولتی در ایران نبود. نه جاده و اندازه کافی بود و نه بنادر ایران رشد یافته بود، نه کارگران ماهر و ده‌ها و صدها مانع دیگری که همه اینها میبایستی به موازات همدیگه حرکت میکردند و پیش میرفت تا جامعه به طرف یک توسعه صنعتی متوازی هدایت میشد. حضور بخشی از روستایان اطراف شهرهای بزرگ و رو آوردن آنها به کارخانجات صنعتی بدون اینکه اصولا درکی از صنعت و سواد صنعتی داشته باشند، اونها را با تضادها و تناقضهای مواجه میکرد که قدرت هضم اون رو نداشتند و سنتهای خود را در شهر در معرض خطر میدیدند. و این در ایران رو به صعود، ولی به دلیل نبود رشد، به دلیل نبود زمینه‌های رشد، خود این مسئله ایجاد بحران در ایران کرد. مشکل دیگری که در این سالها به نظر من وجود داشت، مشکلی بود که از بخش روشنفکری اسلامی یا روشنفکری دینی که امروز ازش صحبت می شود در آن دوران هم وجود داشت و آن آشتی بین اسلام و علم بود. مذهب سیاسی که در انقلاب مشروطه ضربه خورده بود در این سالها تجدید حیات کرده بود. من اضافه می کنم که مهندس بازرگان و کارهای مهندس بازرگان در دهه 40 و 50 در واقع یکی از همین مشکلات بود و من اون رو بی‌شباهت به کارهایی که ملکم خان در دوران انقلاب مشروطه کرد بی‌شباهت نمیدونم. او اگر در آن دوران تلاشش این بود که بین اسلام و مدرنیته یک پلی بزند، مهندس بازرگان هم در این دوران میخواست بین علم و اسلام یک پلی بزند، در حالی که این دو تا مقوله هیچ ربطی به هم دیگر ندارند. آقای همایون در پایان این فصل به دو عامل اشاره می کنند که چرخ انقلاب اسلامی رو به راه انداخت. یک، 4 سال پیش از 1350 که قیمت نفت 4 برابر شد، که این بالا رفتن قیمت نفت مدیون نقش شاه در کنفرانس اوپک تهران بود که نقش وی به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگر و سخنگوی کشورهای صادرکننده نفت شهره آفاق شد و از این تاریخ دو تحول بزرگ در ایران روی داد. و این غرور ایجاد شده از نقش شاه رو بیش از 20 باعث شد. یک، دورافتادگی رهبری سیاسی و دستگاه حکومتی از واقعیات ایران، از مردم و نیازهای آنها، که این نیاز به نظر من چیزی جز آزادی‌های سیاسی نبود. دو، عامل نیرومند در خارج از ایران که من شخصا فکر می‌کنم شرکت‌های بزرگ نفتی هست که از بالا رفتن قیمت نفت سخت بلاشفته شده بودند و به قول خودشان میخواستند درسی به این نورسیده نوکیسه بدهند، که البته به قول آقای داریوش آنها هم نمیخواستند کار به اینجا بکشد که کشید و یک بازار ثروتمند از دستشان به در رفت. و در پایان این فصل ایشان نتیجه میگیرند سالهای توخالی ایران آن چند سالی بود که قدرت خرید به جای قدرت اندیشه نشست. و ای کاش عکس می شد این مطلب. بله، آقای همایون در پایان این بخش نظرشون رو اینگونه اعمال می کنن. نظرشون رو اینگونه بیان میکنند. ببخشید، در واقع به سبب طبیعت واپسگرا و سترون جهانبینی آخوندی هر جوشش زندگی فرهنگی و سیاسی ایران، هر چه در سنت آخوندی و مصالح نظام نگنجد، پیکار مستقیمی است با سراسر آن، پیکار مستقیمی با سراسر آن است، حتی اگر تا چندگاهی از فضاهای خصوصی به فضای عمومی نرسد. این پیکار هر روزه در گستره جامعه ادامه دارد و آزاد از پندارهای سالهای توخالی و ساعت انقلاب، پایه‌های یک فرهنگ امروزی از جمله فرهنگ سیاسی شایسته انسان این سده را می‌ریزد. به هر حال این سه فصلی بود که من به هر حال با زبان الکن خودم خواستم توضیحی داده باشم و در همین جا می‌خواهم که از نویسنده محترم این کتاب آقای داریوش همایون و دیگرانی که در روم هستند و به این صحبت ها گوش می کنند اگر قصوری در طرز بیان و یا اشتباهی در تلفظ واژه ها از من دیدن من رو ببخشند و من هم در همین جا بحث خودم رو در اینجا پایان می دم. امیدوارم که این روم بتواند به این کار بسیار بزرگی که آغاز کرده ادامه بده و اون رو به نحو شایسته‌ای به پایان ببره. به هر حال متشکر و ممنون از همه شما هستم. مرسی.